الصلاة والسلام على البشير النذير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. خدا را سپاسگزاریم که پس از مدتی فترت وارد ما توفیق ادامه این جلسات رو عنایت فرمود. جلسه 27 قرآن و انسان معاصر رو آغاز میکنیم. در دو بحث مجموعاً در این سلسله مباحث ارائه کردیم. قسمت اول مباحث عمومی بود که 12 جلسه به طول انجامید و الان در قسمت 15 مباحث خدا و انسان هستیم. این مباحث رو به بحث خوف و رجا رسیدیم. اینم فی الواقع به خاطر سوالات دوستان بود که احساس کردم این بحث احتیاج به پرداختن استقلالی دارد. این جلسه آخر قبل از این تعطیلات بحث خوف رو مطرح کردیم و امروز با بحث بسیار شیرین امید شروع میکنیم. این حس مطلع را هم به فال نیک میگیریم که انشاءالله بتونیم به همین سیاق پیش بریم. البته من درباره خوف از خدا دوباره سخن خواهم گفت و با تفصیل بیشتری به خاطر مباحث و سوالات و فراوانی که در این زمینه دوستان طرح کردن. در آخر این سوالاتی که به دست من میرسه چندان بیوجه هم نیست و گاهی خودش تولید یک مسئله مستقل میکنه. عنوان بحث امشب من خدا و امید است. این بحث واژه قرآنیش رجاست. بحث خوف و رجا و در قرآن از او به واژه رجا یاد می شود. رجا به عربی فارسی می شود امید. رجا چی؟ سؤال اول امشب ما. و با ایمان چه ارتباطی دارد؟ و کسی که ایمان ندارد چگونه از این مسئله رجا بی‌بهره است؟ قرآن کریم چه ویژگی های را برای انسان امیدوار مطرح کرده است؟ انتظار ما از این مباحث الواقع آشنای بیشتر مؤمنان با قرآن کریم است. این رو من ابتدای جلسات گفتم. ما در این جلسه با افرادی که احیاناً می‌خواهند وارد بحث ایمان بشوند اونها رو چندان مخاطب نگرفتیم. کسانی مخاطب ما هستند که پذیرفتند وارد حوزه ایمان شدند، می‌خواهند ایمان خود را تعمیق ببخشند. ما می‌باید مباحث خودمون رو دسته‌بندی کنیم. لذا من اینجا به مباحث بروندینی چندان نمی‌پردازم. حوزه بحث من در بحث انسان و قرآن معاصر، قرآن و انسان معاصر، حوزه مؤمنان است و تعمیق مباحث معرفت دینی برای این گونه افراد. فکر میکنم بخش این بحث در جامعه ما در این دو سه دهه کمتر ادا شده، حقش کمتر ادا شده. ما نیاز داریم به این از این زاویه هم به دین ما بنگریم. خب بحث خدا با امید اولین سوالش این است که مراد از رجا چیست؟ مراد از امید چیست؟ برای دوستانی که مایلند در این زمینه مطالعه بیشتری داشته باشند، در کتاب‌های ادبیات سنتی ما در کتب اخلاقی بحث خوف و رجا مطرح شده است. برای نمونه در دو کتاب بسیار معتبر اخلاقی ما، یکیش کتاب احیاء العلوم غزالی و ویرایش شیعیش که محجت البیضای ملا محسن فیض کاشانی باشد، هر دو بابی رو به نام خوف و رجا دارد که من در مباحث امشب اشاره‌ای به نکات این دو عالم بزرگ اسلامی خواهم کرد. محجت البیضا و احیاء العلوم، یکیش قرن 5 است، یکیش قرن 11 است. و هاکذا در کتاب جامع السعادات ملا مهدی نراقی، اون هم به این مسئله پرداخته. به هر حال اخلاق اسلامی یکی از ابعاد مهمش همین مسئله خوف و رجای به خداوند است. یعنی هم در ادبیات سنتی رو داریم، هم در ادبیات نوین دینی ما این بحث رو داریم. ایمان و امید دو برادر همزادند. مؤمن امیدوار است. و امروز قواعد معتبر دینی ارائه خواهم کرد که کسی که از ایمان تهی شود به واقع ایمان خود را از دست داده، کسی که از امید تهی شود ایمان خود را از دست داده. این دو این مقدار با هم لازم و ملزوم هستند. نمی توان مؤمن بود اما امیدوار نبود. به چه امید داشت؟ متعلق امید چیست؟ این رو میخوایم مستند از خود قرآن استفاده بکنیم که به چه امیدوار باشه. امید از تمش انتظار است. امید نسبت به امری اتفاق میفتد که در مستقبل باشد، در آینده باشد. ما در مواجهه با امور از سه دسته این مواجهه ما بیرون نیست. یا مواجهه با اموری که زمان آن گذشته است، امور گذشته. از اینها وقتی یادآوری می‌کنیم گذشته را با واژه ذکر در قرآن از او یاد می‌شود. ذکر مربوط به گذشته است، تذکر از همین ریشه است. گاهی وقت‌ها درباره امری است که الان در حال وقوع است، ما این را درک می‌کنیم، آن را ذکر می‌کردیم، این را درک می‌کنیم یا این را می‌یابیم، آنچه که هست. اما اگر مواجهه ما با امری است که هنوز واقع نشده است، امری متعلق به آینده، این امر متعلق به آینده از دو حال خارج نیست. یا امری است که مکروه طبع ماست، ما از آن بدمان می‌آید، خوشایندمان نیست و توقع وقوعش را هم داریم، نسبت به امر آینده متوقع الوقوع ناخوشایند ما خوف داریم، ما شفقت داریم، می‌ترسیم. و قسم دوم امریست مربوط به آینده، امریست متوقع الوقوع، نه ممتنع نه محسوب. توقع داریم اتفاق بیفتد، خوشایند هم هست، به آن رجا داریم، امید داریم. پس هم رجا هم خوف متعلق به آینده است، هنوز اتفاق نیفتاده است، انتظار میکشیم. یکی را دلمان میخواهد اتفاق بیفتد، یکی را میخواهیم اتفاق نیفتد. پس اگر بخواهیم رجا را یا امید را تعریف بکنیم، بگیم انتظار از امر خوشایند متوقع الوقوع در آینده. بنابراین هم خوف الان تا حدودی برای ما مشخص شد، هم رجا. و خوف و رجا ضد هم نیستند، رفیق همند. آنچنان که در ابتدای جلسه آینده به این قسمت خواهم پرداخت، امروز نمی‌رسم. ضد رجا خوف نیست. چی؟ یأس است. قنوت با تا. به عربی یأس یا قنوت، لا تحنتون رحمت الله، قنوت ناامیدی. پس برای اینکه رجا را بشناسیم و خوف را بشناسیم، خوف و رجا هر دو متعلق به کسی است که ناامید نباشد. اگر ناامید باشد نه رجا دارد نه خوف دارد. امیدوار مرجو است، راجی است و خائف است. از خوشایند راجی است، نسبت به ناخوشایند خائف است. می‌ترسد که به عذاب دچار شود. امیدوار است که به نعمت و رحمت واصل شود. و اگر نه این امید داشت نه آن ترس را داشت، وقت ناامید است. حالا وقتی گفتم ابتدای سخن که امید و ایمان ملازمند، به عبارت دیگر کسی که نسبت به آینده مثبت یا آینده منفی حساس است، این می شود خائف یا راجع، امیدوار یا ترسان. و کسی که هیچ حساسیتی ندارد، هیچ دغدغه‌ای نسبت به آینده ندارد، اصلا کاری ندارد آینده هست یا نیست، این رها کرده است، این دیگه از حوزه بحث ما بیرون می شود. این یک بحث اصطلاحی درباره بحث رجا و خوف. یک نکته را توی این تعریف رجا میخوام روش تاکید بیشتری کنم که از نکات محوری بحث ایمان هم بوده و من تو جلسات مختلف بر این انگشت نهادم. گفتم متوقع باشد، مقطوع نباشد. اگر چیزی مربوط به آینده باشد، ما یقین داریم، تردید نداریم، قصدیست به لحاظ علمی که این اتفاق میافتد. این از حوزه رجا بیرون است. مثلا همه ما میدانیم خورشید طلوع میکند و پس از چند ساعت، 12 ساعت، 14 ساعت، بیشتر کمتر در زمستان تابستان خورشید غروب میکند. به عربی نمیتوانیم بگوییم من انی ارجو به طلوعه یا انی ارجو به غروبه، من امید دارم به طلوع خورشید، امید دارم به غروب خورشید. اگه اینجوری صحبت کنیم میگن عربی نمیدانیم. رجا در این امر مقطوع الوقوع به کار نمی رود. این همون حوزه است که علم من میگوید قطعا خورشید طلوع می کند. خب پس اگر امری داشته باشیم که من احتمال بدهم اسباب آن واقع است، سببهای آن هست و این اتفاق می افتد، علل قاعده اتفاق می افتد، اینجا از رجا استفاده می کنند. اما اگر اکثر اسباب آن نباشد و من باز آرزو کنم اتفاق می افتد، عللش نیست، اسبابش در کار نیست، اما من میخواهم، مایلم اتفاق بیفتد، به این میگن تمنی. توی قرآن امنیه، تلک امانیهم، امانی منفی، رجا مثبت است. امنیه یا تمنی یا آرزوی نابجا رو در جایی به کار میبریم که اسبابش محقق نشده باشد و ما جاهلانه انتظار مسبب را میکشیم، انتظار معلول را میکشیم. پس رجا نه آنچنان مقطوع است مثل طلوع خورشید، نه کم سبب است، جاهلانه است مثل بحث آرزوهای بیوجه و امنیه ها و امانی و تمنی، بلکه چیزی است که اسبابی برای آن یافتیم. این اسباب میگوید که این مسبب اتفاق میافتد و من الان این را امیدوارم. این بهش میگن رجا. رجا یا امید با ایمان همسنخ است. لذا این را ذکر کردم، من به چهار بودن دو دوتا ایمان ندارم، میدانم. بحث دانش و ایمان، ایمان از سنخ دانش نیست، ایمان از سنخ علم نیست. اگر کسی میخواهد ایمان را علمی کند، بذارید ایمان را تنزل داده، بلکه تخریب کرده. ایمان از سنخ خودش است، ضد علم نیست، اما علمی گوشه هم نیست. من اگر بدونم دو دوتا چهارتاست، میگم من میدانم درباره آخرت، درباره غیب، در مورد خداوند. دانش ما مانند دانش ریاضی نیست. اینجا حوزه ایمان است. این رو دقت بکنید. ما همین اغلب اشتباه میکنیم. یه عده‌مون
کاملا ایمان را به گونه ای تعریف میکنیم مقابل علم و عقل قرار میگیرن، یک دسته دیگری تفریق میکنن و چه میکنن؟ ایمان را میکوشد همه مباحثش را علمی و عقلی بکنن. نه ایمان ضد عقل است، نه ایمان عین عقل و علم است. ایمان یک سنخ سوم است، یک چیزی است از سنخ خودش، نه ضد علمی و ضد عقلی. این رو ذکر کردم تو مباحث گذاشتم. اینها این خرد، یه وقتی میگیم گزاره ها سه گونه هستن، یا خرد پذیرن، یا خرد گریزن، یا چه هستن؟ فرا، اینها فرا عقلی هستن، ضد عقل نیستن. یک چیزی مثلا بگیم دو دو تا میشه پنج تا، نه، مسائل ایمانی از این سنخ نیستن، اما از سنخی هم نیستن که عیناً من این مباحث رو بتوانم معقولش کنم، علمیش رو کنم. حوزه‌ای محتمل، محتمل الوقوع، قابل امید، که با ایمان آن را میپذیری و در وقت خود به آن واصل میشوی و میرسی. به عبارت دیگر حوزه ایدین حوزه غیب است، بیش از آن که حوزه شهود باشد. حوزه شهود حوزه است که علم به آن میرسد، درباره اش نسکن اصلاحاً سخن میگوید، اما حوزه غیب به دسترس علم تجربی در نمیآید. این حوزه حوزه است که تو با ایمان میپذیری. آثاری هم برای خودش دارد، خلاف عقل هم نیست، خلاف علم هم نیست، اما لزوماً قابل اثبات عقلی و اثبات علمی همه گزاره‌هایش نیست. اگر کسی فکر میکنه همه مباحث دینی ایمانی میباید قابل اثبات عقلی یا علمی باشد، چون این نیست. اگر هم فکر میکنه نه، ما هر گزاره خلاف عقلی هم آوردیم توی دین، این هم نیست، حوزه استقامی است. نه خرد ستیز است، نه خرد پذیر است، بلکه خرد گریز است. ببینید گزارهای سگانه‌ای که گفتم، خرد پذیر یعنی قابل استدلال عقلی، قابل استدلال علمی. خرد ستیز یعنی متناقض با گزارهای عقلی و علمی. خرد گریز یعنی فرا عقلی، فرا علمی. احتمال اتفاقا حوزه امید که همان حوزه ایمان است، متعلق به این دسته سوم است. نه خرد پذیر است، مثل دو تا چهار تا، مثل طلوع خورشید و غروبش. نه خرد ستیز است که عبور متناقض عقلی، عبور غلط علمی و عقلی باشد. یک حوزه هایی است که فراتر از این مسائل است. این رو قبلا بهش پرداختم، الان تأکید میکنم روش. امید در این گونه مباحث مطرح میشود. لذا آیه ها را که تلاوت خواهم کرد، شما خودتان به عینه مشاهده خواهید کرد، امید و ایمان همزادند. هر جا که امید می رود ایمان هم می رود، امید که می آید ایمان هم می آید. این دوتا اسم بسیار به هم نزدیک هستند. امید یا رجا از آن کسی که عمل میکنه. یک نکته دیگر، اینم تو بحث ایمانیم بهش اشاره کردم، که نمیتوان گفت من مؤمنم، راضی و امیدوارم، اما عمل نکنم. به خصوص این رو من توی این جامعه ذکر میکنم که یک تلقی انحرافی از دین و مذهب ارائه شده که پنداشتند با نوعی اسم‌گذاری روی خودمان به نعمت و فضیلت الهی متصل می شدیم. کافی است اسم خودمان را مسلمان بگذاریم یا اسم خودمان را شیعه بگذاریم و یک اعمال بسیار اندکی، مثلا مثل قبول لفظی ولایت یا گریستن بر امام حسین یا امثالهم انجام بدهیم و بعدم بگیم رستگار شدیم. برای این مطلب یک جمله را از امام صادق انتخاب کردم. این جمله روایت در اصول کافی جلد 2 صفحه 68 این جلد یعنی جلد عربیش نه فارسی، جلد دو صفحه 68. چون بهشون فکر کردم گفتم گروهی از دوستداران شما که متاسفانه اهل گناه هم هستن، لاابالی هم هستن، میگوین ما امیدواریم، عبارت کردبیش نست ان قوم من موالیک یلمون بالمعاصی و یقولون نرج. گروهی از موالی شما، کسانی که میگن اهل ولایت شما هستیم، دوستار شما هستیم، شیعه شما هستیم، اینها اهل معصیت هم متاسفانه هستن و با علارغم این عمل میگوین ما امیدواریم. این رو ذکر کردم به خاطر یه قاعده که امام صادق انتهاش گفتن. امام میفرمان دروغ میگویند، لیسو لنا به موالی، اینها موالی ما نیستن، اینا شیعه ما نیستن، اینا دوستار ما نیستن. اولائک قوم ترجحت بهم الامانی، اینها اهل رجا نیستن، اینا اهل امنیه هستن، اینا آرزومندن، امیدوار نیستن، تقسیم کردن رجا و تمنا رو. اینا تمنا میکنن کسی که اهل رجاست باید اسباب این رجا رو فراهم بکند، اون وقت بگه من راجیم. مثالی که حالا تو اون جمله امام صادق رو بکنم، مثالی که علمای اخلاق میزنن، میگن حالت امیدوار مثل کسی است که زمینی را فراهم بکند، شخ میزند، تخم میپاشد، آبیاری میکند، اون وقت میگه من امیدوارم که این کشتم برگرد. اما اگر بیایی در یک زمین شورزار شخمم نزنی، همینطور تخم پاشی، اگر گفتی من امیدوارم که این گیاهان بروین، میگن تلک امانی، یا که اینها امنیه است، اینها آرزوست، تو امیدی نداره، اگه امیدوار بودی عمل میکردی. این همین مثال رو در مورد ایمان عمل میزن. وقت امام میگه من رجا شیئن عمل له و من خاف شیئن هر رمه، یه قاعده، هر کسی به چیزی ایمان دارد برای آن عمل میکند، هر کس چیزی میترسد از آن میگریزد. تو اگر رجای خدا داری چرا به اوامر و نواهیش اطاعت نمی کنی؟ و اگر خائفی از او چرا از معصیت‌هایش نمی‌پرهیزی؟ این که نمی‌شود من تمام سال اهل معصیت باشم، فکر بکنم با یک اسم گذاری و با یک عمل بسیار ساده بگم همه اعمال من مطابق نظر حق شد. و بعد و حدیث دیگری باز همین امام صادق رو فرمان، لا یکون مؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا، مؤمن مؤمن نیست مگر خائف راجی باشد. تلازم این رو حالا از احتای این روایت خوندم بعد وارد آیات میشم، یعنی ایمان با رجا و خوف تلازم دارد. و بعد میگه لا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو، و خوف و رجا محقق نمی شود مگر اینکه عمل کند به آنچه امید دارد و از آن می ترسد. عمل لازمه امید است. لذا فکر نکنید آقا من امیدوارم به بهشت بروم، خب چه کرده ای؟ امیدوارم به جهنم نروم، بسیار خب چه کرده ای؟ با یه علامت گذاری و تابلو گذاشتن که نمی شود این امور را ما محقق بکنیم. یه جمله قشنگم بعضی از حکما گفتن، هی تمامت این جمله رو اینجا نخوانم، جمله بسیار بسیار زیبایی، به فارسیش رو میگن، میگه که هر کس چیزی میترسد از آن میگریزد، هر کس خدا میترسد به سوی او میرود نه اینکه از او میگریزد. ترس از خدا با ترس از همه چیز فرق داره، از هر چه میترسیم از آن چیز فرار میکنیم، از خدا که میترسیم به سمت او با سرعت پیش میرویم، درست برخلاف ترسهای دیگر. ذات که ذکر کردم ترس از خدا یک ترس ویژه است، ترس سازنده است. ترسش رو جلسه دیگه باز میکنم.
عبارت عربیش همین است، من خاف شیئاً هرب منه، هر کس چیزی بترسد از آن میگریزد. من خاف الله هرب الی، هر کس خدا بترسد به سوی او میگریزد، نه از او میگریزد. از او فرار نمی کنیم، به سمت خودش می رویم چون می ترسیم. حالا چه جور ترسیم؟ جلسه دیگه. خب این که ذکر کردم، رجا عمل می خواهد. آیه سند قرآنی بحث من، این آیه مهمترین سند این نکته است که عرض کرد، سوره بقره آیه 218. کوششم هم این است که تو هر جلسه چندین آیه بخوانیم که دوستانم بعداً مراجعه بکنن اینها سند دینداری ما. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم. کسانی که ایمان آوردن یک، و کسانی که هجرت کردند دو، و کسانی که در راه خدا کوشیدند جهاد کردند سه، اینها یعنی کسانی که رجا به رحمت خداوند دارند، امید به رحمت خدا دارند و خداوند بخشنده و رحیم است. اگر کسی میگه من امیدوارم، این بسیار خوب اسبابش رو فراهم کن. سه تا سبب توی آیه فرمود: ایمان، هجرت، جهاد. اگر کسی ایمان نیاورده نگوید به خدا امیدوارم. اگر کسی هجرت نکرده، حالا هجرت گاهی وقتا هجرت فیزیکیست، گاهی وقتا هجرت معنویست، گاهی وقتا هجرت از معصیت است به سوی طاعت، هجرت از یک انسان لاابالیست یک انسان منضبط، گاهی وقتا هم هجرت از سرزمینی است که نمیتوانی در آن آزادانه ایمان ببری، به سرزمینی که در آن امکان ایمان ورزی و دین ورزی هست، اینم هجرت. و جهاد، جهاد هم خیلی سخت نگیریم، جهاد یعنی کوشش در راه خدا. حالا کوشش گاهی همین رنج و تعبی است که به خاطر خدا ترسی، خدا پرستی برای انسان حاصل می شود. گاهی وقتا این جهاد می رود به بالاترین مرحلش که بذل جان است. لذا گاهی با بذل مال است، گاهی با بذل وقت است، گاهی وقتا با بذل جان است. همه اینها جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله، اینها امید به رحمت خدا دارند. اون متعلق رجا، حالا متعلق ها رو من یک یک استخراج کردم، همه آیات رجا رو هم دستبندی کردم و خدمتون ادامه میکنم. متعلق رجا رحمت است. ما امیدواران رحمت خداییم. گفتم بارها، همه میدانیم مهمترین ویژگی دین ما رحمت است. خدای ما رحمان و رحیم را پس از اسم جلالش انتخاب کرده است. پیامبرمان انا ارسلناک رحمتن للعالمین، به عنوان رحمتن للعالمین آمده است. امیدواریمان هم نرجو رحمت الله، ما امید به رحمت خدا داریم. حالا چقدر دردناک است این دین با آن خدا، با آن پیامبر، با این کتاب به گونه دیگر معرفی شود. حالا چه کرده این؟ یا دشمنان چه کردن؟ هم دوستان چه کردن؟ هم دشمنان چه کردن؟ و دوستان هم کم از دشمنان در این زمینه متاسفانه زحمت نکشیدن که چهره رحمانی این دین را چه گونه دیگری نشاندن. حالا پرانتز رو ببندم، به حد کافی سخن دارم، اینجا هم جای حاشیه رفتن، حاشیهش به خودتون. خب این آیه اول ما که میباید روش تأمل جدی بکنیم. حالا آیات بعدی، آیه دوم بحث که با تکیه بر عمل داره، آخرین آیه سوره 18 قرآن سوره کهف. یادم میاد اولین باری که با این آیه آشنا شدیم، اونم مثلا حرف غلطی نیست، ولی میخوام بگم این آیه خیلی بیشتر از اینا به ما یاد داده بودن که وقتی میخوایید بخوابید این آیه را بخوانید. این آیه
آثار عملی دارد. کاری ندارم حالا این درست است یا درست نیست، ولی مفاد این آیه انقدر عظیم است که نیازی به اون آثار عملی هم ندارد. این آیه خودش تابلوی این ماست. سوره کهف آیه 110 سوره 18: قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد. از این صریح‌تر بخواید؟ از اون آیه قبلی هم صریح‌تر. بگو پیامبر، برو به مردم بگو، با سرای با صدای رسا هم بگو، من انسانم، که این تله همه صحبت‌های انسان من بوده. باور کنید پیامبر انسان است، در یک امر با ما فرق میکند، در چی؟ به او وحی میشود. وقتی به او وحی نمیشود مثل من و شماست. لذا اون حالا اصفهاش هم میرسم، اونو بعدن خواهم گفت، اما این نکته نکته نیست که بتوان به گونه دیگری قرائتش کرد. پیام اگر پیامبر بشره، خب ائمه به طریق اولا بشرن، وحی هم که به اونها نمیشود، پس بشرون مثل خود. بشر لوازم خودش را دارد. یادتون باشد بشر اولین ویژگیش جائز الخطاست، الا اینو تو نهج البلاغه هم میگه که میگه من بالاتر از این نیستم که خطا بکنم الا من به مرسی اگر خدا تفضل کنم. حالا رو بحث دیگه، این قسمت هم نکات ارزندهی دارد که جای خودش خواهم پرداخت. من بشرم، لنگه شما، اما به این وحی میشم. ما باور کردیم، ما قبول کردیم پیامبرمان مهذبی و انسان مهذبی بوده که صلاحیت تلقی وحی به او استفاده شده. پیامش هم اینه، بگو انما الهکم اله واحد، خدای شما یکی بیشتر. این خدا هم یکی بودنش یادت باشد، عبادت هست باید به سوی او باشد، استعانت هست باید از او باشد، همه اینها میشود یکی بودن خدا. هر کسی که حالا شاهد مثال من این قسمت شد، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، هر که رجای ملاقات با خداوند دارد، هر که امید دارد به محضر خدا مشرف شود، یه شرط دارد، فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح. حالا بگو عمل صالح چیست؟ تا بگویم از قرآن بپرسیم عمل صالح چیست؟ هر که میخواد بره محضر خدا، ببین همه از آن میپرسن تو چه؟ وقتی ما آرزوهامون رو هم بلد نیستیم بیان بکنیم، گاهی توی مصاحبه میشنوم بگو تو چه میخواهی؟ بالاتر ملا تقاضات چیه؟ اگه این باشه میگه امیدوارم خداوند را با عمل صالح ملاقات کنم، امیدوارم عاقبت خیر شدم. حالا شما برگرد ببین ماها بالاترین چیزایی که میخواییم چی هست؟ اینا هم جزش هست. لقاء رب نهایت کار ماست، هممون البته به ملاقات خدا میریم، میخواد صالح باشیم میخواد ناصالح باشیم، اما برخی با اسم رحمان و رحیم او ملاقات میکنن، برخی هم با اسم جبار و منتقم و اسامی دیگر خداوند که اونها هم باید باشد. همه آرزوی من و تو باید این باشه که تو دنیا به گونه خودمان را منضبط کنیم، منظم کنیم که لقاء ربمان با آن اسم رحمانی باشد. حالا اگر ذکر بکنم چیا رو به ما یاد میدن نهایت آرزومون، وقت دادمون هممون بلند میشه. البته طب همیشه داریم اینا رو میشنویم، ولی یاد ندارم یکی هم بگه که آقا آخرین نهایت چیزی که من میخواهم اینه. حالا بحث من تو این آیه عمل صالح شرط رجاء لقاء رب است. توی اولی آیه اولی فرمود نرجو رحمت ربه، توی آیه دوم
فرمود یرجو لقاء ربه. لقاء با رحمت دو تا مطلب است. او رحمت هست، او ملاقات هست. ما من و توی مؤمن قرار است به ملاقات خدای رحمان مشرف شدیم، خودمان را برای این ملاقات آماده کنیم. وقتی به ملاقات می رویم روی من بشود، چشم من در چشم او بیفتد. او چشم ندارد، همه وجودش بصیرت است. اما خجالت نکشیم که بگوییم تو امر کردی و من معصیت کردم، تو نه کردی و من عمل کردم. یکی یکی مواردی که تو دعاهای مختلف ما میخوانیم. خب و آخر آیه میگه ولا یشرک به عبادت ربه احدا، احدی را شریک خداوندش نگردن. آیه سوم سوره عنکبوت سوره 29 آیه 5. جلسه ما درس عمومی سخنرانی نیست، و از خودتونم بلدید شرح اینها را، مایش رو باید اینجا به دنبال کنید. و من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت و هو السمیع العلیم. هر کسی که امید به لقاء خداوند دارد، اجل الهی هر آینه آمدنی، او شنوا و داناست. شاهد مثال ما رجای لقاء الله. خب کی ما به ملاقات او می رویم؟ این عقص عجل الله که ذکر کرده است هممون باش آشنا هستیم، چه بخواهیم چه نخواهیم به ملاقات او می رویم. مرگ برای ما موحدان صحنه ملاقات با خداوند است. چرا از مرگ میترسیم؟ شرمنده عملمون هستیم که میترسیم، فریفته دنیا این که میترسیم. اگر آخرت را، خدا را آنگونه که هست میشناختیم، نه میگریستیم برای کسی که مرده است، نه میترسیدیم برای این که میخواهیم بمیریم. همه ما هم میدانیم که میرویم، همه هم میدانیم این راه راهی نیست که کسی برود و دیگرانی نروند. همه می رویم ولی می ترسیم، می حراسیم. چرا می ترسیم؟ یا نمی شناسیم یا خودمون را بهتر می شناسیم. نمی شناسیم او را، می شناسیم که آنچه که وظیفه من بوده است عمل نکرده. همین الان به ما بگویند قرار است فردا برویم. برخی فیلم های قشنگ درست کردن، هم ایرانی ها هم غیر ایرانی ها، درباره مرد. ظاهرا تو همه دنیا امروز یکی از بیشترین پرطرفدارترین سوژه هایی که در موردش بحث می شود همین سوژه است. بخوانیم، ببینیم، به فکر فرو رویم که راهی که هممان می خواهیم برویم چرا تمهید مناسب برایش نمی اندیشیم. برای یه امتحان می بینیم دو سال درس می خونیم، خیلی مهمه. برای مسائل دیگه چقدر خودمون رو تنظیم میکنیم، چه به ظاهری چه به شکل باطنی. این راه که از همش مهمتره. این مسئله هر که امید به ملاقات او دارد مطمئن باشد عجل الهی حتما آمدنیست. اینجا مرگ حتما آمدنیست و شما به ملاقات او نائل خواهید شد. چرا الان نمیشود؟ الان هم میشود. کافیه کمی تعلقات من را کم کنیم تا او را به عینه ملاقات کنیم. بسرا کسی هست او را ملاقات نکرده باشد؟ همه ما صحنه های کوچکی از ملاقات با خدا داشتیم، منتها کم بوده است، باید زیادش بکنیم. معمولا خدا را تو چه حالتی ما بیشتر یافته ایم؟ در حالت دشواری ها و سختی ها او را دیده ایم. امام ما امام علی میگه کور با چشمی که تو را ندیده است. و از شما میپرسیم مگر او را ندیده اید؟ همه ما او را لمس کرده ایم، وجودش را در زندگی ما یافته ایم، اما کوتاه بوده است، برای ما حال بوده است، تبدیل به مقام و ملکه نشده است. کوشش باید بکنیم او را گسترش بدیم. آیه 4 سوره احزاب آیه 21 یه نکات ارزنده هم داره. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. به تحقیق سوره احزاب آیه 21، به تحقیق برای شما در رسول خدا اسوه و الگویی حسنه است. برای کسی که رجای خدا و روز دیگر را دارد و خدا را فراوان یاد می‌کنه. این آیات رو همه خوندیم، اما حالا از زاویه امیدواری بخوانیم. رسول الله اسوه ما مسلمانان است. اسوه یعنی مقتدا، یعنی الگو. عسا یعطی تعصی یعنی پیروی. بارها گفتم تعصی از اون انا بشر مثلکم است یا اون یوها الیه. شیوه عملی پیامبر باید به گونه ای باشد که من بتوانم به اون تعصی کنم، یعنی اگر مسانخت مشابهتی با اون نباشد امکان تعصی به اون نخواهد بود و به من کمک می کند که این تعصی را انجام بدهم. چه کسی می تواند به پیامبر تعصی کند؟ کسی که به دو امر امید داشته باشد، یرجو الله و یوم الآخر، مبدأ و معاد. این که گفتم از تنخ ایمان است، یعنی بگو یرجو، بگو یؤمن. یرجو رجا داشته باشد به خداوند، رجا داشته باشد به روز دیگر. این رجا غیر از امیدواری، ایمان داشته باشد به خدا، ایمان داشته باشد به معاد. این فرد پیامبر را اسوه میگیرد. پیامبر راهی از مبدأ به معاد، این راه را با کمک وحی به ما نشان میدهد. پس گفتم رجا با امید با ایمان بسیار تلازم دارد. ببینید به کجاها دارد ذکر، چیا را دارد ذکر میکنه. متعلق رجا در آیات قبلی رحمت بود، لقاء الله بود. تو این آیه خود خداوند است، نه رحمت الله است نه لقاء الله است. یرجو الله رجای به خود خداوند، و متعلق دومش رجا به روز دیگر، به آخرت امید داریم. غیر مؤمن آخرتی برایش مطرح نیست، او امیدی ندارد به آینده. من همه امیدم به آینده است. معتقدم به عنوان یک مؤمن دنیا ظرفیت تحقق نعمتهای خداوند را ندارد. این نعمتها ظرفیتش بیش از دنیا، ظرف قوی‌تری می‌طلبد، اون ظرف آخرت است. در آخرت است که من رحمت خدا را ملموس درک می‌کنم. پس میگه رجای به آخرت داریم. کافر چنین رجایی ندارد. حالا آیهش هم که دوتر مقابله کرده میرسیم میخواه. خب آیه چهارم بود. آیه پنجم هم همین مطلب است، درباره اسوه است، در سوره ممتحنه سوره شستم آیه ششم. دو سه جای قرآن بیشتر بحث اسوه نیست، همش هم جالبه، با بحث رجا همراه است. لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و من یتول الله ان الله هو الغنی الحمید. آیه شش سوره ممتحنه. برای شما قصه حضرت ابراهیم و قبلش میگه، اشاره میکند به ابراهیم، میگه که برای شما در ایشان ابراهیم و آل ابراهیم اسوه حسنه. برای کی؟ برای کسی که رجای به خدا و روز آخرت داشته باشد. باز امید، امید به این دوتا. کسی که ولایت الهی را بپذیرد، خداوند غنی و حمید است، پسندیده و همه دارایی ها در اوست. وقتی به او بپیوندی نیاز به هیچ امر دیگری نخواهی داشت. آیه ششم سوره زمر، سوره 39 آیه 9. آیه درس دیگری هم دارد. این آیات همش درس امن هو قانتون آنا اللیل ساجتن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. پیامبر بگو کسی که شبها لحظات تاریکی شب آنا علی می ایستد و سجده می کند، قنوت می خواند. قنوت نه لزوماً همین که ما در نماز اصطلاح می کنیم، یعنی خدا را می خواند ساجدن در سجده، قائماً ایستاده. کی آنا علی؟ زمانی که نه کسی می بیند، نه کسی ضبط می کند و چیزی دنیوی به دست نمی آورد، صرفاً برای او چنین می کند. آیا چنین کسی با کسی که چنین نمی کند یکسان است؟ اونو دیگه نگفته یکسان است. از اون حدیث سوال لذینه می فهمید. آیا این قدر کسی که اهل نماز شب است فقط برای خدا نه برای ریا؟ و چند تا صفت دیگه هم دارم. این عمل عبادیش رو یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، از آخرت حذر دارد، احتیاط میکند. کی از آخرت حذر میکند؟ کسی که از معصیت میپرهیزد. یرجو رحمت ربه، به رحمت پروردگار امیدوار است. این مثل آیه اول بود، باز رفت توی متعلق رجا رحمت است. بگوی پیامبر، آیا مساوی کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ معلوم میشه دانشی که تو این آیه به دنبالشه این دانش هست، دانشی که به من و تو بحث عبادت، بحث حذر از آخرت و بحث امید به رحمت رب را می آموزد. اینها با هم ماس مساوی نیستند. پس یکی از اعمالی که اگر رجای پروردگار داریم میباید این گونه عبادت کنیم. مبادا علامت اول امیدوارانه به رحمت رب این است که عبادات الزامی را به جای آورند. و دشوارترین عبادت ما نماز صبح است. دو رکعت بیشتر نیست، اما همین که از خواب برخیزی و هر صبح اعلام کنی که من بنده تو هم و لاابالیگری، قدم اولش ترک نماز صبح هست. هر کسی به خودش مراجعه کند، اگر در سال به هیچ کم نمیخواد بگی ما دینمون که واسطه ندارد بین من و خدا، مستقیم با خود خداوند است، در یک سال چند بار نماز صبح من قضا شده، یک شاخص است برای اینکه میزان اهتماممون به امور دینیمون چقدر است. یک شاخص برای خودمون هم هست، به کسی هم نمیخواد بگی. باید به صفر نزدیک بشود و تقویم داشته باشیم، یادداشت کنیم، پایان سال هم برای خودمان بگوییم چند بار نمازمان قضا شد. و وقتی برمیخیزیم اگر میبینیم زیاد مینشینیم و فردا نمی امکان برنخواستنمان به وقت هست، اون نشستن به لحاظ ایمانی اشکال دارد. خب حالا بحث نماز شب بود، بنده رفتم رو نماز صبح. میدونید چرا؟ به خاطر این که دیگه ما هنوز نماز صبح درست نکردیم که بریم سراغ نماز شب. یک افرادی هستن به سمت این نماز رفتن. نماز شب مال کسی است که نماز یومیش را حتما به جا می آورد. اگر اون هنوز اشکال دارد، پیش کش قدمتون، فعلا نماز صبح. خب حالا یرجو رحمت ربه، ما باید دیگه واقعی صحبت بکنیم. واقعیش همین می شود که بگیم خدایا تو از ما نماز شب خواستی، من رفتم از مردم نماز صبح خواستم. گفتم نماز صبح شاخص مسلمانی است، برای خدا رحم به جا بیاریم. پس رجای رحمت رب. خب آیه بعدی سوره عنکبوت آیه 36 است. جناب شعیب وقتی به مردم خودش، مردم شهر خودش دارد نصیحت میکند، باز بحثی از امیدواری درش هست. و الی مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر. ای قوم، و به سوی مدین برادر ایشان همشهریشان شعیب را فرستادیم. او گفت ای قوم خدا را بپرستید و به روز آخرت امیدوار باشید. اینها هم نشدن، نصیحت گوش نکردن، عذاب نازل شد. اینجا بحث رجا به یوم الاخره. این آیه نسبت به آیات قبلی تنها آیه است که صرفا رجای به روز دیگر معاد رو گفته است. رجای به خدا و معاد داشتیم.
رجای به خدا داشتیم، رجای به رحمت داشتیم، رجای به لقاء الله هم داشتیم. اینجا رجا به یک مطلب دیگر مستقلن آخرت. این که میگیم رکن دین ما ایمان و امید به آخرت هست. اجازه بدید من روی این کلمه کمی تأکید بکنم. ما به آخرت امید داریم بیش از ایمان هست. ما از این رنجی که در دنیا میکشیم انتظارمان این است که در آخرت از نعمت و فضل او برخوردار شویم. در روایتی آمده رحمت خدا 100 درجه است، آنچه در دنیا میابید 1 درجه 100 درجه رحمت اوست، 99 درجه دیگر رحمتش را در آخرت خواهید یافت. اما با این درجه چقدر حال کرده ایم اگر چشم بصیرت داشته باشیم. این ما به آخرت امید داریم، بالاتر از ایمان است، باور کرده ایم، اما ما بیش از اینها امید داریم، چون هر چی او گفته است قرار است اونجا اتفاق بیفتد. اصلا فرق مؤمن و غیر مؤمن در این است، اون میگه هر چی هست همین است، ما میگیم این چه هست سایه رحمت است، اصل رحمت جای دیگر است. ما باور کردیم پیامبر گفت، ما باور کردیم، تو باور نکردی، همین به همین اکتفا، ما باور کردیم. من خودم به این توجه نداشتم، همش بحث نؤمن بالله و یوم الاخر، دیدم این مقدار ما تأکید داریم، نرجو الله و یوم الاخر، ما به خدا و آخرت امید داریم. این امید بیش از ایمان است. خب حالا یک حالا رجاء به رحمت گفتم، رجاء به لقاء گفتم، رجاء به خدا گفتم، رجاء به آخرت هم گفتم، 4 تا. حالا رجاء 5، این یک امید به تجارت هم. حالا تجار توجه کنن، بیزینسمن ها و اهل تجارت توجه کنن، این تجارت از اون تجارت هاست که ضرر که ندارد، هیچ سودش تضمین شده است، تضمینش هم خدا تضمین کرده است. آیه 29 و 30 سوره فاطر، سوره 30 قرآن. لطفاً هر کدوم اهل تجارتی این آیه رو بزن بالای در دفتر تجارت و یادت باشد تجارت واقعی این باید باشد، اونا مقدمه برای این. ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم و يزيدهم من فضله انه غفور شكور. آنها که کتاب خدا تلاوت میکنند، عرضم کردم حداقل روزی 1 صفحه، دیگه کمتر خیلی خجالت دارم، و اقام و صلاة نماز هم میخوانند، ذکر خیرش هم گذشت. سومین و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة، سومین رکنی که خدا اینجا میفرماد انفاق میکنند از آن که ما به اونها دادیم، هم پنهانی هم آشکار. اگه میخوای ریاکاری هم بکنی، نمیخواد نماز بخونی، نمیخواد روزه بگیری، ریاض حداقل انکار باشد. اینجا اشکالش خیلی کمتره. خدا خودش گفته علانیتا هم میتونی بدی، البته اگر اون قصد بکنیم همش از دست میرود، اما چرا میخوایم توی عباداتمون فقط اونا رو نشون بدیم؟ این یکی خرجش بیشتر ظاهرن، اونها خرجش کمتر. حالا میگه سرن و علانیه، هر دوتا رو انفاق یک دست کم نگیریمش. یکی از شرایط ایمان پول دادن در راه خداست، یکیش زکاته، یکیش خمسه، یکیش صدقه، یکیش کفاره، یکیش هم غیر از همینها هر چیزی در راه خدا بدهید و جزء مالیات های واجب شرعی هم نباشد. مؤمن نیست کسی که در طول سال بخشی از مالش رو در راه خدا نداده باشد. یکی از این عناوینی که گفتم، خمس، زکات، صدقه، تقواره یا به هر شکلی که خودش میداند، آشکارا یا هم. خب حالا تلاوت کتاب، اقامه نماز، انفاق، این افراد امید دارن به تجارتی که فساد ندارد. ضرر ندارد. یرجون تجارتن لن تبور، هرگز هیچ فسادی، هیچ ضرری، هیچ مشکلی در اون راه ندارد. اون چه تجارتی؟ تجارت با خدا. اطاعت میکنیم بهشت میگیریم، این چه تجارت؟ این تجارت لن تبور است. پس رجا، امید داریم به این تجارت تا خداوند اجرشان را وفا کند و از فضل خود با آنها بیشتر ببخشد، او غفور و شکور است. حالا برخی از آیات فقط آدرس میدم دیگه وقت کمه. سوره نساء آیه 104، این آیه در جنگ های پیغمبر است. لا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون و ترجون من الله ما لا يرجون و كان الله عليما حكيما. اگه به شما درد اومده به اونها هم درد وارد شده و شما از خدا به چیزی امیدوارید که اونها امید ندارند، این فضل شماست. فرق مؤمن و غیر مؤمن اینه، ترجون من الله ما لا يرجون، شما به چیزی امید دارید که اونها امید ندارند. سوره اسراء آیه 29 هم بحث رجای رحمت رب است. سوره اسراء آیه 57 هم باز رجای رحمت و خوف از عذاب است. اینها رجای مثبت در قرآن. چند آیه هم در حوزه رجای منفی بخوانم. رجای منفی یعنی کسانی که به خدا امید ندارند، خدا به اینها هم پرداخته. یکی دو ترده هاست سوره، اکثرش هم تو سوره یونس هست. سوره دهم قرآن آیه 7 و 8، آیه 11، آیه 15 و 16. آیه 7 و 8ش می فرماید ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا يكسبون. کسانی که امید به ملاقات ما ندارند، لا یرجون لقاءنا، باور نکردند به ملاقات ما میآیند، امید ندارند ما را ملاقات کنند. چه ویژگی دارند؟ صفت دومش، متوجه باشید اینا توی ما نباشند، به حیات پس راضی شدند. حیات دنیاست. اونایی که عربی بلدن نفرموده حیات بدون الاسلام مضاف از دنیا مضافانه لن، حیات دنیا که اولی الف و لام نداشته باشد میشه مضاف مضافانه لن. اونی که تو قرآن اومده رزو بل حیات دنیا، دنیا برای حیات صفت هست نه مضافانه لن، یعنی حیاتی که پست هست، نه حیات متعلقه به دنیا، حیات پست. ببینید این دنیا یعنی در این دنیا مقابل آخرت، این ظرفی است که امکان تجلی رحمت و نعمت‌های خدا آنچنان که هست بیش از این ندارد. حیات پستی، اون حیات، حیات اعلاست، اون حیات، حیات زنده. ببینید چرا این حیات پسته؟ برای که من میتوانم باطل ناپاک خود را از شما بپوشانم، ما اونجا نمیتوانیم. اگر قرار بود این اشیا آنچنان که هستن بروز کنن، نمیتونستیم زندگی کنیم. اگر ما چشم واقع بین داشتیم، نه من به شما اعتماد میکردم، نه شما به من اعتماد میکردیم. ما باطن هم را نمیشناسیم، میتونیم با هم زندگی کنیم. اما اون روز همه واقعیت هامون بروز میکنن. این حیات اکثر، چون ادراک ما همه به ظاهریست، واقعی نیست. حالا ویژگی دوم، کسانی که امید به ملاقات ما ندارند به این حیات پس راضی هستند، چه به مالش، چه به جاهش، چه به شهوتش، چه به امور دیگرش. اطمئنوا بها، به این حیات پس مطمئن شدند. اینها از نشانه های ما غافلند. ما هر چی میفرستیم، هر چی میگیم گوش نمی کنند. اینها جایگاهشون آتش است به واسطه آنچه که کسب کردن. شاهد مثال من، لا یرجون لقاء، امید به ملاقات ما ندارن. اگه امید داشتن اینجوری عمل نمی‌کردن. آیه 11 هم باز لایجعل لقاءنا، آیه 15 و 16 هم یه نکته دارد، من آیه رو بخوانم این رو ازش نگذرم. اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا اعتبر قرآن غیر هذا او بدله قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی این اتبع الا ما یوها الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. زمانی که آیات ما آیه 15 و 16 سوره یونس، آیه 15 بود 16 شم بعد از این تو همین مضمون است، زمانی که تلاوت می شود آیه های ما، آیه های روشن ما، کسانی که لقای ما را امیدوار نیستند، به ملاقات ما بهایی نمیدن، امید ندارن، میگن یه قرآن دیگه بیار اینا عوضش بکن، ما قبولش نداریم. پیغمبر به اینها بگو من نمیتوانم از جانب خودم این را عوض کنم، ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، از جانب خودم نمیتونم عوضش بکنم، من فقط آنچه به من وحی میشود تبعیت میکنم، من میترسم که عصیان کنم پروردگارم را. از چه میترسم؟ از عذاب یوم عظیم. شاهد مثال من در اینجا که خوندم لا یرجون لقاءنا، اون مطلب دیگری که تو این آیه هست این است که این کسی که متفکرینی که وحی را با تجربه نبوی یکسان میگیرن، بسیاری از آیات از جمله این آیه خلاف فرضیه‌شان است. این آیه میگوید پیامبر تابع وحی است، نه وحی تابع پیامبر. این اتبع الا ما یوحى الی، من فقط تبعیت میکنم از آنچه به من وحی میشود، نه اینکه وحی دنبال من میفتد، زندگیم طولانی شود، وحی بزرگ میشود، کوچیک شود، وحی کوچک میشود. این با ظواهر قرآن ما سازگار نیست این فرضیه. پیامبر تجربه دینی داشته، تجربه قدسی داشته، اما وحی لزوما تجربه قدسی نیست. پیامبر این آیه میگوید که به من وحی شده، من نمیتونم این وحی عوضش بکنم. این اتبع الا ما یوحى الی، من فقط تبعیت میکنم از آنچه که به من وحی شده است. بنابراین وحی ساخته و پرداخته درون پیامبر نیست، پیامبر از خود را باید با وحی منطبق کند نه برعکس. سوره قصص سوره 28 آیه 86 رو دقت بفرمایید، این همچون همین مضمون دوگانه است که آیش رو خوندن. کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظهیرا للکافرین. سوره قصص آیه 86، تو امید نداشتی که قرآن به سوی تو وحی شود، القا شود، مگر رحمت از جانب ما. ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک، تو امید نداشتی، فکر نمی کردی اصلا ما قرآن برات بفرستیم وحی بهت بکنیم. این هم از آیاتی است که باز مسئله این همانی وحی تجربه دینی رو زیر سوال میبرد. وحی اینگونه نیست که زائیده و مساوی با تجربه پیامبر باشه. میگه تو اصلا فکر نمی کردی که این کتاب بر تو نازل شود، مگر رحمت ما این اقتضا را کرد. حالا فکر کنیم مسئله دیگه است. آیه 14 و 15 سوره جاثیه هم این بحث رو داره. سوره 21 سوره فرقان آیه 21 هم به شرح ایزن. خب چند آیه آخر بحث داریم شدن در باره ضد رجا هم صحبت بکنم. آیات مثبت و منفی رجا رو ذکر کردم، اما ضد رجا چه بود؟ یأس، قنوط. این آیات رو من بسیار شیفتش هستم، تو دو سه جلسه دیگر هم گفتم اگر از من میخواستن زیباترین آیه قرآن رو بگویم اینها رو میگفتم. اتفاقا از یک موزه مردم شناسی آمده بودن از 100 تا کشور جهان، از هر کشوری روز 5 نفر باشون صحبت کنن. من توی اون بیان که میمونه به عنوان یه امر موندنی به عنوان یه مسلمان، گفت چه پیامی داری؟ گفتم دین من دین رحمت، امید و صلح هست، روی نام تأکید دارم، همش هم سند دینی دارم و به عنوان زیباترین پیام الهی دینم پیامبرم برای همه مردم دنیا این آیه رو خوندن. حالا اینو برای شما میخوانم، چندین بارم گفتم این آیه رو یادتون باشد، این آیه زیباترین آیه قرآن ما، سوره زمر آیه 53 و 54. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، پیامبر به بندگان من که اسراف بر نفسشان کردند، یعنی از سرمایه نفسشان خورده اند بالاتر از این که ضرری به جان خودشان زدند، بگو لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشو. قنوط با تا یعنی یأس. لا تیأسوا من رحمت الله، لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، خدا همه گناهان را میبخشد اگر شما بخواهید. یادتون باشد اگر ما بخواهیم توبه کنیم، خدا بخشنده است اگر ما تائب باشیم. او غفور و رحیم است. و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، به سوی خدا انابه کنید، دست نیاز به سوی او دراز کنید، خود را تسلیم او کنید قبل از این که عذاب او به سراغ شما بیاید، سپس در آن صورت یاری نمی شد. لا تقنطوا من رحمت الله. چرا در دین ما خودکشی حرام است؟ چرا یک مسلمان تا مسلمان از خودکشی نمی کند؟ اینا دارم میگم تو جامعه که نرخ خودکشی بالا رفته است، میگم تا مسلمان است، تا مؤمن است، کسی که دست به قتل خودش می زند چه چیز را اعلام کرده است؟ من به رحمت تو امیدی ندارم. لذا مؤمن مسلمان هرگز دستش به این امر نمی رود، می داند بالاخره دری باز می شود. لا تقنطوا من رحمت الله. در قصه حضرت ابراهیم، ابراهیم حدود 100 سالش بود، همسرش هم پیرزن بود هم نازا بود. فرشتگان خدا آمدن گفتن ما بشارت فرزند به تو میدهیم. ابراهیم خندید، همسرش هم اونجا بود خندید، اعلد و انا عجوز، من بچه دار بشم، هم نازا هستم هم پیرزنم، چجوری میشدم؟ حالا اوناشو کار نداشته باشید. قالو بشرناک بالحق، وقتی ابراهیم استعجاب کرد حقاً به تو بشارت میدهیم، بشارت ما از جانب خداست، فلا تکن من القانطین، از جمله مأیوس ها نباش. حالا یک قاعده قرآنی، قال ابراهیم عرض کرد گفت و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون، سوره هجر سوره 15 هم آیه 55 و 56. خواهش میکنم این رو توجه کن، همین آیه که الان خوندم، چه کسی مایوس می شود از رحمت ربش جز گمراهان؟ فقط گمراهانند که از رحمت خدا مایوس می شود، راه یافتگان به رحمت او امیدوارند. و من یقنط من رحمت الله الا الضالون. ابراهیم پذیرفت، گفت اگر خدا گفته است حتما راست می گوید. و تو چند آیه آخر من که باز بحث از یأس است، اینا بحث قنوط بود، حالا به یأس توجه کنید. واژه یأس در قرآن، سوره عنکبوت آیه 23، والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یأسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم، معادله کفر و یأس از خدا. کسانی که به آیات خدا و لقا ملاقات او کافر شدن، آنها از رحمت من مایوسند، اینها عذاب پیشون میده، عذاب دردناک شامل حالشون میشود. یأس مساوی است کفر، ایمان مساوی است با امید. قشنگترین معادله است که میتونیم توی قرآن پیدا بکنیم. سوره ممتحنه سوره 61 آیه 13، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يئسوا من الآخرة، ای مؤمنان سرپرست نگیرید از قومی که خدا به آنها غضب کرده و از آخرت مایوسند.
چرا اسلام امروز این همه ازش میترسن؟ این کارا که میکنن، کاریکاتور پیغمبرش رو میکشن، چه میکنن؟ حالا غیر از اون مشکلات دوستان که گفتم، یک بحثش این است که این دین این آیه رو هم دارد، مسلمان پیروی از این گونه افراد رو نمیپذیرد. میگه ولایت، حالا چه معنای سرپرستی، چه معنای دوستی؟ میگه لا تتولوا قوما که این صفت را دارن، خدا برشون غضب کرده، از آخرت مایوسن، کافرند. مسلمان حق ندارد سرپرستی و زمامداری کفار را بپذیرد. ولذا خیزش میکند، مبارزه میکند، مبارزه با قوانین ظالمانه میکند تو همه جای دنیا. دیگر ادیان شاید چنین ویژگی نداشته باشن، اگر داشتن حتما همچو برخوردی باشون میشد. و آیه آخر بحث من، سوره یوسف آیه 87، وقتی که حضرت یعقوب به پسرانش قصه گم شدن یوسف را ذکر میکنن، بهشون خبر میده، در عین حزنی که بهش دست میده این آیه را میخوان، است آیه 87 سوره یوسف: لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. باز یه قاعده، از رحمت خدا، از فرج خدا مایوس نشد. روح با سکون واو، نه روح، 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 ریح از یه خانواده، ریح یعنی باد، روح نسبتا باش آشنای، قول روح من امر ربی، روح که از همین ریشه به معنای فرج و رحمت هست، از رحمت و فرج خدا مایوس نشده. بعد جناب یعقوب قاعده میگوید، اینا قاعده است، سنت الله است، از رحمت خدا تنها کافران مایوس میشن. کافر که نیستید، مایوس نشوید، هر کار که کردید بالاخره راه بازگشتی به سوی روح هست. خب امیدوارم همه ما رو خداوند در زمره راجیان و امیدواران و مؤمنان درگاهش قرار بدهد. من به چون دعای این جمع امیدوارم، یکی از اساتیدم الان در بیمارستان است، جناب آقای نعمت الله صالحی نجف آبادی، نویسنده کتاب شهید جاوید، کتاب غلو و دیگر کتاب ها. از همه دوستان سوره حمدی رو به نیت شفای ایشون تلاوت بفرمایم. خداوند انشاءالله همه شفا مرضای شما را هم شفا بدهد. صلوات عنایت بفرمایید.
Thank you. چرا عمل صالح رو چارچوب فقهی بگید چارچوب قرآنی؟ عمل صالح من میخواستم بگم ولی خب خوب شد یادم رفت، یعنی که خودش یه بحث مصطفی رو میگه. یه سال بگم بفرمایید
منظور از عمل صالح
در قرآن چیست؟ عمل صالح یعنی آنچه که خدا آن را میپسندد یک ملاک. عمل صالح یعنی آنچه که عقل آن را میپسندد این ملاک دوم. ملاک دوم همان است که بهش میگیم مستقلات عقلیه، یعنی عقل آنها را تأیید میکنه، مثل عدالت، مثل رفع ظلم، نفی ظلم. یک اموری هم هست تو ملاک عقلن، آنچه مورد رضایت خداست، مورد رضایت خدا در کتاب و سنتش آمده است، یعنی اوامر و نواهی الهی. خدا اموری را مشخص کرده است، امر کرده است، از اموری ما را پرهیز داده است، نهی کرده است. هر کدام از اعمال صالحی را که میابیم یا در ذیل بخش اول قرار میگیرد یا در ذیل بخش دوم. فقها هم به حدی که می توانستند کوشش کردند اون بخش اول رو سازمان بدهند، مطابق زمان خودشون درست عمل کردند. امروز هم فقهای بصیری می طلبیم که مطابق عرف زمانه ما بتوانند عمل صالح را ابراز کنند. ضمناً برخی از این موارد هم کلیاتی تطبیق می طلبند که آیا این کار هممون قبول داریم درست است، اما این رو باید الان انجام داد یا نه. این دیگه برمیگردد که انسان به عقل جمعی رجوع بکند، مشورت بکند، آنچه وظیفه عقلی و شرعی و اخلاقش هست عمل بکند. در مورد اینکه عمل صالح فقط فردی است خیر، عمل صالح هم فردی دارد هم اجتماعی. همه مباحث من در ماه محرم همین بود که عمل صالح حسینی چه بود. عمل صالح امام حسین پرداختن به دین در حوزه عمومی بود، به زبان امروز اگه بخوام صحبت بکنم. وگر اگر مسائل دین در حوزه خصوصی بود که این همه قیام و نهضت و حماسه و امثال ها نیاز نداشت. اونجا به صراحت ابراز کردم اسلام فاقد اوامر و نواهی در حوزه عمومی نیست. اگر مسیحیت امروز چنین است، اسلام به حوزه عمومی کار دارد. کسانی که احیانا از یک نحوه حضور دین در حوزه عمومی از یک قرائتش دل گیرن، انتقاد دارن، اشکال دارن، معناش این نیست که بگوییم که راه برون رفت و نجات اخراج دین از حوزه عمومی است. این غلط است. این دین ما این را امضا نمی کند. برگردیم ببینیم اون نحوه صحیح حضور دین در حوزه عمومی چیست. این نحوه ممکن است نحوه استبدادی باشد، ممکن نحوه دموکراتیک باشد، ممکن انهای دیگر هم باشد، اما عمل صالح عبادات جز اعمال صالح است و دیگر عوامر و ترک نواهی هم جز اعمال صالح است. ان شاء الله حالا در این زمینه هم یک زمانی بیشتر سخن خواهم گفت.
در مورد رجال واثق
حالا میگیم تو فارسی اون رجاء واثق دارم که این کار را بکنم. خب این اصطلاحی است به جای خود، اما اصطلاح قرآنی نبود. یادتون باشد وثیق یا موثوق به وثاقت یعنی امید قطعی دارم، امید صادق دارم. این اصطلاح اصطلاح عرفی است، اصطلاح دینی به شما نیست که بخوام نکته در موردش بگم.
نفی کردن در کدام معنی
خوف یا رجا؟ هیچ کدام. نفی کردن یک حالا قرار نیست که این مثل وجود عدم نیست که همه هستی رو بخواد دو قسم تقسیم بکنه. نظر میکنیم قصد به کاری که انجام میدهیم که اگر اتفاقی افتاد امید داریم، اگر متعلقش یک متعلق خیر باشد میگیم امید داریم که این امر اتفاق بیفتد، پس ما این اگر اتفاق افتاد این فعل رو انجام میدهیم، قربانی میکنیم، روزه میگیریم، چی انفاق میکنیم، یا اینکه اگر آن ترک گناه رو انجام دادیم چنین خواهیم کرد. لذا هم ممکن است در حوزه رجا اتفاق بیفتد، هم ممکن است در حوزه خوف اتفاق بیفتد. نذر از زمره عبادات است و یک ایقاعی است که از جانب خود ما اتفاق بیفتد، عهدی است که با خدا می‌بندیم. یک طرف
قوم شاهد خدا را نپرستیدند تا امید به آخرت نداشتند،
امیدوار که باشه. بله. در مورد عذاب، حالا ممکن است این ببینید عذابی که در قرآن آمده، ما چند گونه عذاب داریم. یکی عذاب آخرت داریم، خب اون مسئله ایست جدا. یکی عذاب دنیوی داریم. عذاب دنیوی مواردش رو در سور مختلف قرآن مثل سوره انبیا، مثل سوره یونس و سوره نساء این و سوره بقره، این عذاب ها گفته شده که چه عذابی بر بنی اسرائیل نازل شد، چه عذابی بر قوم عاد بود، چه عذابی بر قوم ثمود بود، چه عذابی بر یکی این اقوام. اما این که این عذاب بر اقوام بعدی هم وارد می شود یا نه، هیچ دلیل قرآنی در موردش نداریم، نه نفیان نه اثباتن. این که بگوییم عذاب نازل می شود، به خصوص این آیاتی هم داریم که پیامبر از جانب خدا رحمت خواسته است و ما هم امت پیامبر مرحومه هستیم. این که این آن گونه عذاب ها در ما نازل شود، چه بسا این دست از آیات مقابلش هم باشد. این که افرادی می آیند امور طبیعی مثل زلزله، مثل سیل، مثل آتش فشان امثال هم رو می خوان به عذاب های اقوام گذشته برگردونن، این هیچ مستند دینی ندارد. اینها را قبل از وقوعش هیچ سخنی نمیشه در موردش گفت، بعد از وقوعش هم قابل تصدیق نیست. علتش هم این است اقوام دیگری هستند در دنیا که از ما معاصی خداوند رو بیشتر مرتکب میشوند، معاصی ظاهر خداوند رو بیشتر مرتکب میشوند. اینها الان مشمول عذاب او واقع نشده اند، چه بسا اینها استدراج باشد. استدراج یعنی چی؟ خداوند مهلت میدهد تا گناهان را بیشتر کنند و درجات نزولشان بیشتر تنزل کنند. این هم میتواند از اون زمره موارد باشد. به هر صورت هیچ مستندی نداریم که امور طبیعی به عنوان عذاب تلقی شود یا اینکه ما در این دنیا مشمول عذاب شویم. یا آخرتش یقینی، اما دنیویش فقط درباره آنچه اتفاق افتاده میتونیم سخن بگوییم، در مورد آینده هیچ سخنی نمیتوانیم بگوییم. من قطعی نمیتوانیم بگوییم.
کسی که به خدا ایمان دارد و در دنیا رنج میشد، امید دارد رحمت خدا رو در آخرت بیشتر ببیند. ما خود از ایمان رو میدانیم و آنچنان که خدا میخواهد رنج نباید بیشتر بترسیم تا امید داشته باشیم.
نباید بیشتر بترسیم تا امید داشته باشیم. بترسید، ما که با این دوشه نداریم. ما منتها چون دیگران خیلی در مورد ترس سخن گفتند و یک ظاهر بسیار ترسناک یعنی دینمون ارائه کردن، کوشش کردیم که این بخش مغفول و فرو افتاده دینمون هم بیانش بکنیم. جلسه دیگه هم انشاءالله حسابی شما خواهیم ترسان، منتظر باشید. فعلا امیدوارتون کردیم، انشاءالله هفته آینده میخواییم حسابی بترسانیم، بگیم این ترس هم وجود دارد. البته هر کسی به خودش آگاه تر. علمای اخلاق سخن درستی رو گفتن که کار کرده امید بیش از کار کرده ترس است. اثر تربیتی ترغیب بیش از اثر تربیتی تنبیه است. لذا همیشه ما هم به عنوان مرفجتین باید در نظر داشته باشیم، به ویژه نسبت به جوانان و نوجوانان. اصلا بخشای دیگر اون بخشای ثانوی است. بحث اصلی میباید عشق به خدا رو، امید به خدا رو در دلها زنده بکنیم. بحث خوف و تندید مسئله ثانوی است، اون هم وجود دارد. اما همواره جلسه پیشم گفتم از ایام اولیاء دین ما پرسیدن، گفتم خوف و رجا نسبتش هم مثل دو انگشت است. خوف انگشت بزرگتر است، رجا انگشت کوچکتر است. ببخشید، رجا انگشت بزرگتر است، خوف انگشت کوچکتر است. یعنی همیشه رجا بیش از خوف، امید بیش از ترس، و این دوتا رفیق هم قرار نشد زد باشن. حالا بحث رفاقتشون هم گفتم صدر جلسه آینده. بفرد اگه منظور سوال کنندم این بوده باشد، به خاطر این که عبادت میکنیم اما خودمون بهتر میدونیم چگونه عبادت میکنیم. به قول مولا نصرالدین زن نماز میکنه زود فرار میکنه بعد از نماز. گفتن چه میکنی؟ گفت جا خالی میدم. خدا میگه برای خودت خوبه، این چه جور نمازی که خوندی؟ حالا ما هم بهتر میدونیم، نماز رو میخوانیم اما چه نمازی میخوانیم؟ سر نماز همه گمشده ها رو پیدا میکنیم. خب این میشه نمازمون. اگه به این نمازها دل بستیم، میگیم فقط افقاد تکلیف است. اگه توی عمرمون یه نماز درست حسابی هم بخونیم مطمئن باشه همون ما رو نجات میده. ولی بسیار از اعمالمون هست صورت عمل دارد. انفاق است با ریا آغشته شده، روزه است با غیبت همراه شده، نماز است با ریا مثلا نابود شده. لذا یه وقت پیغمبر داشتن میفرمودن که هر کسی که این افعال انجام میداد بده اینجور خونه در بهشت براش خاطر میشه، نماز بخونه، روزه بکنه، انفاق بکنه. یکی از اون حالا اسمم بردن تو رواده نمیگید، یکی از این افراد که نشسته بود گفت عجب چیز خوبیه، قصری درست کنی. گفت البته به شرطی که قصر رو تا آخر حفظ بکنی. یه غیبت که کردی مثل یک تندبادی که میاد همه رو از بین میبره. یه چه کردی؟ یک حسد که کردی مثل یه زلزله هست که این میاد آخرش به چیزی پرش نمیمونه. حالا ما عبادت میکنیم ولی اجازه بدید بگم گناه هم میکنیم. حالا همه تو کدوممون مطمئن هستیم سرجم عبادت و گناهانمون یه چیز مصبح در میاد؟ خدا کنه حداقل صفر در بیاد، منفی نباشه. بله.
آیا این معنی که ایمان یه اساس نشک را از تو کار کار داریم؟ آیا که جنوب شک کردن با ایمانشتن تراوزه داریم؟ آیا شک کردن می توانند به معنی شدن می دارد؟ آیا شک کردن تا آخر اومد این هم مستبر است؟ و یه کسی تا آخر اون در شک با ایمانه نبایی هم بردش می شد؟
اینو تو مباحث ایمانم صحبتشو کردم و انواع شک رو هم ذکر کردم. یکی شک معبر فلواقع یقین است، یکی شک به عنوان مقصد و ایستگاه است. اگر کسی شک رو به عنوان مقصد پذیرفت این به ایمان نمیرسه. اما اگر کسی شک رو به عنوان معبر، به عنوان راه انتخاب کرد که بیاد همه امورش را تردید کند، یک یک مستحکم کند و پیش برود، خب چون این فردی میرسد به اون یقینی که باید برسد. ما شکی که همراه با ایمانت داریم مثل سوالی که حضرت ابراهیم کرد درباره معاد، وقتی خدا ازش پرسید که اگه تردید داری گفت نه لیطمئن قلبی، اینجا برای ازدیاد اطمینان خواست. یک شکی هم داریم که اون شک مقصدی است، اون شک با ایمان سازگار نیست. لذا کوشش بکنیم شک، حالا اگه به زبان امروزی بخوام صحبت کنیم، شک دکارتی که میخواهد همه امورش را یقینی کند و در همه اعتقاداتش باورهایش تردید ابتدایی را بدهد، شک با ایمان جمع میشود. اما اگر نه جزء شکاکان بمانیم، یعنی اصلا هرگز به هیچ یقینی نخواهیم دست پیدا بکنیم، این گونه شک با ایمان سازگار نخواهد بود. این دو گونه شک است ما بس قبلی به تفصیل گفتم.
اما دیگو بند میمانند تا حدی که برای ما به عنوان سنت رسمی در آمده و با تعالی و واجه های مانند فشار قلب، نماز وحشت و غیره از آن یاد میشود. آیا با وضع فرمایشات تجربانی نگرش به مانند مقالههای تو آیا صحیح هست و اینکه اصولا چگونه باید باشد؟
اولش متوجه بدیم من ببینم اولش نمیدونم وحشت از مرگ. حالا نماز بحثش که بعضی از احکام تو ذکر می شود مثل نماز وحشت، خب اسم دیگرش حالا ما میگیم نماز وحشت، نماز شب اول قبر هم گفته می شود، یا فشار قبر که گفته می شود. خب اینها اجازه بدید بگم که واقعیاتی است که می باید از زاویه دیگری هم بهش نگرید و آثار وضعی هم براش دارد. تا ما معمولا این موارد رو کمی بد بیانش کردیم، گاهی وقتا به شکل خرافی جلوه داده می شود، اما واقعیت های هم پشت این هست. با امید خدا اگر فرصتی بود در آینده این مباحث و مباحث مرد آخرت و امثال هم خواهیم داشتید. حالا اجازه بدید من بیشتر این مباحث امید بخش رو خدمت شما ذکر بکنم. الحمدلله معدل سنی شنوندگان ما هم به گونه ایست که کمتر حالا در نیمه اول زندگی هستن. انشاءالله فرصتی شد برای اونها که در نیمه دوم اومدن مثل خودم در این مباحث هم خواهیم پرداخت. اینا هم واقعیاتی است، هم فشار قبر واقعیت است، هم نماز شب اول قبر واقعیت است. واقعیت است فاقر نه واقعیت های دینی هم در اینجا دارد، من هم شواهدی دارم انشاءالله ذکر خواهم کرد. مشکلم سر اینه که این چهره ای که دارم بیشتر رو روش تاکید میکنم غفلت شده. این مواردی که دیگران هم میگویند اما این بخشا کمتر گفته میشود.
کی میفهمه؟
فشار واقعی را عرض کردم. فشار واقعی کافی رو ببینید به سالشون میپرسم خیلی. یکی از مستحبات فردی که از دنیا رفته اینه که فرزند بزرگش، پسر بزرگش ابتدا برود در قبر بخوابد یک لحظه و بعد برخیزد. این احترامی که به پدرش میگذارد، پدرش مرحوم شده است، قبل از اون که جنازه پدر رو در قبر بگذارم استحباب از واجب هم نیست، میگه تو برو بخواب یک لحظه. این خوب عمل هم بکنیم اگر کسی در این موقعیت قرار گرفت. یکی از آثار وضعیش خب بالاخره انسان میخوابد، هم درک میکند که قبر است و یک لحظه در قبر خوابیدن این که به ما توصیه میشود، میگه هفته یک بار برید قبرستان زیارت اهل قبور. کسی که مثل دیدید وقتی داریم رانندگی میکنیم یه تصادف که شد اتوماتیک همه سرعت ها کم میشه، دوباره چند جایی که رفت سرعت ها میره بالا. وقتی هم بریم سر قبرستان اتوماتیک سرعت معاصی کم میشه تا یادمون بره دوباره شروع میکنیم. حالا آثار وضعی همین خوابیدن یا آثار وضعی رو بدن اون فرد زنده میگذارد به مانند حال بدن انشاءالله. بفرمایید. حالا بین ایمان و دین من تلازم میبینم، یعنی دین بدون ایمان رو که قبول نداره. دین ما همواره باید جوهرش ذاتش ایمان است. شما طلب راحت ترید بگید که برای دین ورزی، اما در قرآن ایمان است که ملاک است نه خود دین. اون این الذین آمنوا و عملوا الصالحات. همیشه دو تا نکته تاکید میکنم. بله
آیا قسمت ویژگی
لاتین هم بیاستاری گرام همین تواند مرزی که از اسلام تا در این زمینه فراوان صحبت کردم. همون تو بحث پیامبری که اینها مکتوبم شده، بحث ایمان اینها از تکیهش کردم، یک بحث خطا، بحث معصیت و در چه حوزه‌ای به واسطه قرآن قابل اثبات هست. به طور کلی در مورد اسمت حالا فرصتی شد انشاءالله چون زیاد در زمین سوال میشه مستقلا صحبت خواهم کرد. خب دیگه یک سوال دیگه بفرمایید. ما دیگه زیادی جلسه‌مون به طول انجام یک سوال هم از اونا بفرمایید دیگه.
بله.
حالا یکی شو بخونه حالا اگر خب من مدت هاست میخوام یک جلسه در مورد خمس صحبت بکنم، ولی حالا همیشه هم یک ملاحظاتی است که اجازه نمیده به این بپردازم. چیزی که درش هیچ تردیدی نیست، انفاق که شامل خمس، شامل زکات هم میشه از واجبات و از ارکان و ارکان خمسه دین ماست. یعنی میگن نماز، روزه، حج، زکات. زکات معنای عام میشه، شامل خمس هم هست. این چهارتا صدر همه عبادات و اعمال ماست. اگر کسی مکنت دارد، توانایی دارد و انفاق نمی کند، بداند که دارد بخشی از دستورات الهی رو عمل نمی کند. اما اینکه شیوه پرداختش چگونه است، این بحث هایی دارد، اقوال مختلفی دارد و علمای ما امروز شیوه خاصی رو در این زمینه قائل هستند. منم یه ملاحظاتی توی زمینه دارم، حواشی دارم. فعلا لطفاً کوشش بکنید انفاق خود را به هر گونه که میتوانید بپردازید. چگونه پرداختنش اختیار به بحث تفصیل دارد. ان شاء الله یک جلسه خدا به ما توفیق بده من این رو باز بکنم. خب السلام علیکم و رحمت الله.